ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش سوریه کنترل یک شهر استراتژیک را در استان حلب از گروه خلافت اسلامی پس گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً با صدور قطعنامه‌ای از آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. ارتش سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه موفق شد که کنترل یک شهر استراتژیک را در استان حلب از گروه خلافت اسلامی بازپس گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نام این شهر خناصر است و در فاصله 50 کیلومتری جنوب شرقی شهر حلب قرار دارد. در عملیات بازپسگیری این شهر که 3 روز به طول انجامید، شبه نظامیان شیعه نیز نیروهای دولتی را همراهی می‌کردند. همکنون کنترل بخش بزرگی از مناطق شرق سوریه زیر سلطه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش است. دولت سوریه و همچنین میانجیگران بین المللی اعلام کردند که تلاش‌های مسالمت جویانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شامل نبرد با گروه داعش نمی‌شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری که برای ادای توضیحاتی در یک کمیته سنای آمریکا حاضر شده بود، گفت بهتر است پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با بردباری مشاهده کرد که تهران چگونه توافق هسته‌ای را اجرا می‌کند. بر اساس این گزارش، قانونگذاران آمریکایی در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی و آنچه نقض حقوق بشر می‌نامند هستند. با به گفته دیپلمات‌ها در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً با تصویب قطعنامه‌ای از توافق آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داده که آمریکا و روسیه که نقش اصلی را در برقراری آتش‌بس به عهده دارند، در حال تهیه متن پیشنویس این قطعنامه هستند. آمریکا و روسیه ساعت 10 شب روز جمعه به وقت دمشق را به عنوان مهلت 2 طرف برای پایان درگیری تعیین کردند. قرار است چند ساعت پیش از رسیدن به موعد آتش‌بس، استفان دی میستورا فرستادی ویژه سازمان ملل در شورای امنیت حاضر شود و گزارش خود را درباره روند مذاکرات صلح سوریه ارائه کند. خبرها را شنیدید. میرسیم به مسائل انتخاباتی در این ساعت. فرصت تبلیغات انتخابات در ایران تمام شده. روز آخرش روز پنجشنبه است و فردا جمعه انتخابات برگزار میشه. تحریم یا شرکت؟ فضای کلی انتخابات چگونه است؟ ارتباط مستقیم ما با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، برقرار شده است برای نگاهی به این موضوع. آقای مهدوی‌آزاد، با درود بر شما. 1 روز مونده به رأی‌گیری، فرصت تبلیغات هم تموم شده. فکر میکنید فضای کلی جامعه به سمت شرکت در انتخابات یا تحریم؟ ما هر دو نگاه رو داشتیم، هم طرفداران شرکت و هم طرفداران تحریم. شما فضای کلی رو چطور میبینید؟
سلام عرض میکنم جناب فاطمی، عرض ادب دارم به شنوندگان شما. یه نگاهی به در واقع آرایش نیروهای سیاسی اگر بیاندازیم، به غیر از 2 گروه سازمان یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور، یعنی مجاهدین خلق و اقلیت سلطنت طلب، احزاب شناسنامه دار تقریبا با تمام وجودشون حامی شرکت در انتخابات هستند. مشخصا در داخل ایران تقریبا تمام جناح‌ها، از چپ اگر بخوایم طیف شناسی کنیم، ملی مذهبی های دکتر ابراهیم یزدی، میرسیم به جامعه مدنی، هنرمندان، نهادهای مدنی، زندانیان سیاسی، میرسیم حتی آقای تاج‌زاده، محصولین ما آقای کروبی، موسوی، خانم رهنورد، به اصلاح طلبان میرسیم، آقای خاتمی، حزب اعتماد ملی، احزاب اصلاح طلب، نهایتا به طیف بعدی است اعتدالگرایان، آقای هاشمی، روحانی و حتی راستگرایان معتدل مثل علی مطهری لاریجانی. همه و همه جمع شدند حول یک محور مشترک، حول یک جبهه‌ای که به نام جبهه ضد افراط شناخته میشه و به نظر میرسه که تقریبا تمام پتانسیل سیاسی اعتراضی کشور حامی شرکت در انتخابات و رأی سلبی در انتخابات، یعنی رأی نه به جناح اقتدارگرا هستند.
یکی از نکاتی که طرفداران تحریم مطرح میکنند این است که میگویند همه نامزدها شبیه هم هستند. مثلا میگن آقای خاتمی هم نهایتا از تمام دستورات رهبر جمهوری اسلامی در زمانی که رئیس جمهور بود تبعیت کرد و تفاوت چندانی هم وجود نداره که چه کسی در مجلس باشه.
بله، این استدلال آقای فاطمی مطرح میشه. ببینید، این دو گروه اقلیت، یعنی گروه تروریستی مجاهدین خلق و سلطنت طلب رو ما کنار بگذاریم، در بین شهروندان کسانی هستند، حتی در بین نخبگان ما، که چنین حرفایی رو میزنند. البته قبل از اینکه استدلال داشته باشند بیشتر مواضع احساسی دارند و به درست هم میگویند. یعنی در واقع سابقه دو دهه گذشته فعالیت های سیاسی اصلاح طلبان نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی پیشرفت نکرده. در مواردی که پیشرفت کرده، بار دیگه توسط جناح اقتدارگرا با دستگاه های زیر مجموعه آیت الله خامنه ای به عقب رونده شده جناح اصلاح طلب ما. اما این ادعا که همه مثل هم هستند بیشتر یه شوخی است. بذارید یه نگاه اقتصادی داشته باشم. اگر بخوام فقط از منظر اقتصادی نگاه کنیم، نرخ تورم در پایان دولت احمدی نژاد با 144% رشد به 31% رسید. نرخ تورم در پایان دولت خاتمی 12% بود. اگر 12 مساوی 31 پس همه مثل همند. رشد اقتصادی پایان دولت احمدی نژاد منفی 56 بود، رشد اقتصادی خاتمی 6%. اگر منفی 56 برابر مثبت 6 پس احمدی نژاد و خاتمی یکی اند. قیمت سکه، قیمت دلار رو نگاه بکنیم. دلار در پایان دولت آقای خاتمی 870 تومان بود، تقریبا دو برابر ابتدا شده بود. آقای احمدی نژاد به 3600 تومان رسوندش، یعنی 4 برابر. این اعداد هیچ کدام شبیه هم نیستند. در حوزه سیاسی هم همچنین هست. آقای خاتمی موقعی که دولت رو تحویل داد تقریبا ما حدود 20 تا زندانی سیاسی داشتیم. آقای احمدی نژاد که تحویل داد همه یا در زندان بودن یا در منزلشون در گوشه انفعال بودند. احزاب تعطیل شده بودند، رسانه‌ها تعطیل شده بودند، تشکل‌های دانشجویی، اعتراضات مردمی به شدت سرکوب می‌شد، فیلترینگ وحشتناک حاکم بود. نمیتونیم تصور بکنیم محصول عملکرد کسی مثل آقای احمدی نژاد با محصول عملکرد دولت اصلاحات یکی است. در حوزه هسته‌ای آقای احمدی نژاد دولت رو در شرایطی پس داد که تحریم کمرشکن ایران رو تقریبا فلج کرده بود، انزوا بر ایران حاکم شده بود، چندین قطعنامه گرفته بودیم. اما آقای خاتمی تا آخرین روزهایی که دولت رو تحویل داد نگذاشت پرونده به شورای امنیت بره. و موقعی که صحبت از آقای خاتمی میکنیم منظور شخص او نیست، او ممکن از جناح اصلاح طلب حتی بیرون باشه، منظور مجموعه و جناح منتقد و عملگرای داخل کشور هست. بنابراین این ادعا که اینها شبیه هم هستند بیشتر شوخی است. تفاوت از زمین تا آسمون هست بین کسی مثل احمد خاتمی یا علم الهدا یا آقای جنتی با کسانی که نگاهشون به اسلام، نگاهشون به حکومت، نگاهشون به حقوق مردم منطبق بر موازین جدید دنیا هست.
آقای مهدوی‌آزاد، طرفداران تحریم نکته دیگری رو هم مطرح می‌کنند و می‌گویند که انتخابات، شرکت در انتخابات در واقع باعث افزایش مشروعیت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه میشه و میگن تا این نظام هست در بر همین پاشنه می‌گردد. نظر شما در این مورد چیه؟
درست میفهمید آقای فاطمی. این تقریبا یکی از جدیترین تحلیل های منتقدین شرکت در انتخابات هست و کسانی که از مردم میخوان در انتخابات شرکت نکنند. فکر نمی کنم این ادعا درست باشه. این ادعای جناح تندروست، در واقع فرضیه ای است که توسط شخص آیت الله خامنه ای در دو سه دهه گذشته مطرح شده و خب تمامی فعالان سیاسی کشور هم از منتقد یا اپوزیسیون یا پوزیسیون اون رو پذیرفتند. در عراق صدام حسین در آخرین انتخابات 98% مردم در انتخابات شرکت کردند. هیچ کس نگفت که صدام حسین مشروعیت داره. اساسا در جنوب خلیج فارس ایران، کشورهای منطقه جنوب که نگاه بکنید، در شیخ نشین‌ها هیچ کدوم، کشورهای عربی هیچ کدوم انتخابات وجود نداره. اما هیچ کس نمیگوید که مثلا پادشاهی عربستان یا حکومت قطر یا حکومت کویت مشروع نیست و باید از اون کشور بره بیرون. در چین به عنوان یک نمونه مشابه ایران، با اینکه از نظر اجتماعی خب بسیار باستر از ایران هست، اما اساسا انتخابات نیست، یعنی چیزی شبیه ایران هست، یعنی حزب کمونیست کارگری چیزی شبیه شورای نگهبان ساخته و نامزدها رو قلع و قمع میکنه و مثل ایران به منتقدین پاسخهای تندی میدن، اما تمام دنیا او رو به رسمیت شناخته. بنابراین انتخابات، شرکت در انتخابات هیچ ربطی به مشروعیت نداره. اتفاقا نتیجه دو دهه گذشته این بوده که هرگاه مردم در انتخابات شرکت کردند، پیامی که جهان غرب گرفته این بوده که رأی اعتراضی بوده. رأی دوم خرداد 76 رو همه گفتند که مردم اعتراض دارن با آیت الله خامنه ای. و دوم اینکه ما باید واقع نگر باشیم. جمهوری اسلامی الان در یکی از قدرتمندترین شرایط خودش بوده، به نظر من در قدرتمندترین شرایطش بوده هست از سال 1957. در سوریه میبینید که تمام جهان اون رو به رسمیت شناخته، در هسته‌ای به یک توافق بسیار خوب رسیده، در منطقه قدرتش رو تونسته تثبیت کنه، با آمریکا و بریتانیا و کشورهای اروپایی داره ارتباط میگیره. در این شرایط صحبت کردن از مشروعیت یا عدم مشروعیت و تأثیر شرکت در انتخابات بر این مسئله بیشتر رؤیا بافی است. و نکته سوم این هست که تازه اگر مشروعیت رو بالا ببره قراره به کی بر بخوره، قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی سوال من این هست که آیت الله خامنه ای همیشه گفته که مردم خودی و غیر خودی هستن، اما این واقعیت نداره. چرا ما باید این رو بپذیریم؟ مردم خودی هستن، بسیار خوب، این هم حاکمیت مردم هست، تمام پول منابع مالی و همه چیزش رو از مردم میگیره، پس باید در مقابل مردم شرکت کنه، پاسخگو باشه. این وسوسه که بگذاریم حکومت به حال خودش حکومت کنه، برای خودش خرج کنه و برای خودش تصمیم بگیره و مردم هم این طرف دور هم بچرخند، وسوسه ایست که دقیقاً به نفع جناح اقتدارگرا در سه دهه گذشته عمل کرده.
آقای مهدوی آزاد، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. وقتمون دیگه رو به پایان هست. تشکر از حضور شما در این برنامه.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
و ما شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در آستانه انتخابات هفتم اسفند دیدگاه‌های خود را در این زمینه با رادیو فردا در میان گذاشته است. او مخالف شرکت در انتخابات است. گفتگوی همکارم رضا جمالی را با شاهزاده رضا پهلوی می‌شنوید.
شاهزاده رضا پهلوی، نظر شما در خصوص انتخابات آینده نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری در ایران چه هست؟ حضور در انتخابات یا تحریم انتخابات؟
بعد که صحبت از مجلس میکنیم، کدام مجلس؟ جمهوری اسلامی اومد در 37-8 سال پیش مجلس ملی رو منحل کرد و به جاش مجلس شورای اسلامی بنیان گذاری کرد. از دید من چنین مجلسی خانه مردم ایران نیست. این نظام از روز اول تنها در جهت مصلحت خودش عمل کرده و نه در جهت منافع ملی کشور. در این قالب اصولا تنها چیزی که رژیم به دنبالش هست ادعای مشروعیت هست، بر مبنای این که مردم میان و در انتخابات ما شرکت میکنن. من همیشه موضوعم این بود که رأی دادن به چنین نظامی هیچ فایده و سودی برای رأی دهنده نداره، به غیر از استفاده بردن رژیم از این رأی ها برای ادعای مشروعیت. اگر هدف تغییر اوضاع هستش، این نظام ثابت کرده که نه قابل اصلاح هست، نه اصلا دنبال این هست که در جهت خاص مردم و مطالبات مردم عمل بکنه، بلکه تنها صحنه سازی میکنه، نمایش برقرار میکنه. تمام اینا ادا اطفالی است که در میاره که هم دنیا رو از یک طرف بخواد گیج بکنه، هم مردم رو سر کار بذاره، ولی نهایتا همین آش و همین کاسه است که مردم روز به روز این رو دیدن در از این دو سه دهه که گذشته.
پس من اینطور برداشت کردم که نظر شما تحریم انتخابات هست. قبلا هم شما و برخی دیگر از گروه های مخالف جمهوری اسلامی انتخاب های پیشین رو در ایران تحریم کردید. دستاورد شما از فراخوان تحریم در انتخابات گذشته چه بوده؟
مسئله فقط تحریم نیست. ما ایران رو بایستی در قالب مطالبات حد اکثری بیان بکنیم، نه حد اقلی. این نظام کاری کرده که مردم به یه حد اقل اکتفا بکنن، به یارانه های 40,000 تومانی، به بسته های غذایی نمیدونم 1,400 تومانی. آخه این که نشد کار. ما ایران رو میتونستیم 30 سال پیش در جهت این مقایسه کنیم که یه روز بشه کره جنوبی یا ژاپن امروز، نه که بیایم پولمون رو بدیم حزب الله لبنان یا بدیم بشار اسد در سوریه حفظ بکنیم و مردمی وسط گشنگی دارن میمیرن. من لااقل از این دید میبینم که موقعی وجدانم راحته که میدونم با رأی ندادم میتونم جواب پدر محمد مختاری یا مادر سعید زینالی رو بدم، ولی اگه خودم به دست خودم بیام بریم رژیم مشروعیت بدم، دیگه اعتراضم به چی خواهد بود؟
به هر صورت با توجه به شرایط سیاسی موجود، طرفداران حضور در انتخابات تفاوت همین دولت فعلی، دولت 11 رو با دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد به عنوان یک شاهد مثال مطرح میکنن و میگن که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دست کم باعث روی کار آمدن حسن روحانی شد که باعث حل و فصل پرونده هسته‌ای بشه، در حوزه سیاست خارجی تصمیمات معتدل‌تری گرفته بشه و تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. آیا این اتفاق از نظر شما تغییر نیست؟
اولا کجاش حل و فصل شده؟ آقای اوباما تنها کاری که کرده به جای 3 ماه زمان برای بمب ساختن تبدیلش کرده به 1 سال، فرق معامله 9 ماهه. البته تنها خاصیت این به اصطلاح قرارداد این بوده که لااقل ایران مورد حمله نظامی آنن قرار نگیره. ولی چه دستاورد دیگه در پیش هست؟
بر صورت حمله نشدن به ایران و دور شدن جنگ از کشور شاید یک دستاورد باشه.
مهمش هم این بود. ولی شما یه چیز دیگه بپرسید. من نمیفهمم که چطور ممکنه با این مهندسی‌های انتخاباتی که میشه مردم فرق معامله رو با آقای خاتمی یا احمدی نژاد یا آقای روحانی نبینن. اینا